ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أحوال العامة فقال إنما هي فساد الخاصة وإنما الخاصة ليقسمون إلى خمس. حدیثی هست نسبتاً طولانی از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام. حضرت راجع به وضعیت مردم و اینکه چه موقع وضعیت مردم فاسد میشه و چه موقع مردم وضعیتشون سامان پیدا میکنه، حضرت فرمودن فساد عامه همیشه به خاطر فساد خاصه هست، خواص هستن که فاسد میشن، فسادشون سرایت میکنه به عوام. حسرم هست انما هی فساد الخاصه، فقط به فقط منشأ فساد مردم فساد خواص. حضرت مثل بعضی از سخنرانهای ما کلی هم صحبت نفرمودن، بعدم خواص رو مشخص کردن، فرمودن و انما خاصتو لیقسمون الى خمس. خواص امت پنج گروه هند، حال بعد آدرسش عرض میکنم چون حدیث طولانیه به خود بنویسید طول میکشه، آدرس که عرض کنم دم دسته میتونید بعدا، حدیث گرانبهایی هم هست خیلی هم قابل بحثه. این گروه العلماء و هم الادلاء و علالله، عالمان دین، اینها دلیل بر خدا هستند. این دلیل بر خدا معلومه یعنی دلیل بر رضایت خدا، اینا حجج خدا هستند در زمین. و زهاد، زهاد در اینجا کنایه از قشری که انتظار دین ازش میره، مثلا مسجدی ها، منبری ها، اونه که اهل مجالسن، دیدید که تو شهرها مخصوصا شهرهای کوچیک یه عده هستن که عالم هم نیستن ولی به زهد و دینداری معروفن، انتظار دین از اینا میره. بعد آقا فرمودن رهم از طریق الالله، اینا راه به سوی خدا هستند. اگه دقت کردید راجع به علما حضرت فرمودن دلیل بر خدا، راجع به زوها چون رتبشون پایین تره میگن به هر حال یه راهیه که تا رو میتونه به خدا برسونه. راه با دلیل آقایون فرق میکنه، دلیل اون جاییست که مستقیم خدا رو نشون میده، بعد از دلیل مدلول دیگه، مستقیم خدا رو نشون میده، اما راه اینه که در نهایت تو به خدا میرسی. فرق میکنه، یه دفعه فرض کنید ساختمان شهر رو انسان میبینه، این دلیل شهره، یه دفعه نه تو راهیست که انسان به اون شهر میرسه. خیلی حساب شده اهل بیت صحبت میکنن، حضرت میگن عالم دلیل بر خداست ولی زاهد راه خداست، تو رو به اون راه میرسونه. و تجار فرمودن گروه پنجم تجارن که و هم امناء الله، اینا امینان خدا هستن، چنه او خدای متعال اینها رو امین قرار داده در اموال خودشون و اموال مردم. اگر خیانت کنن امانت داری نکردن، اگر خیانت نکنن نه اینا امین هستن. قهرن مسلم مراد از امناء الله در مسائل اقتصادی هم هست، وگرنه مسائل غیر اقتصادی به تجار مربوط نمیشه. ول قضات با زی حوت، ول قضات و هم انصار دین الله، اینها یاری کنندگان دین خدا هستن، جنگجویان. ول حکام و هم رعات و خلق الله، اینها نگهبانان خلق خدا هستند. باید خلق خدا رو حکام حفظ کنند، حاکمان و سیاستمداران. بعد حضرت فرمودن حالا فساد چجور پیدا میشه؟ فاذا کان العالم طماعا ولی المال جماعا فبمن یستده. اگر عالم طمع پیدا کرد، حالا طمع مالی، طمع سیاسی، طمع پست، همه اینا رو میگیره دیگه. اگر عالم طمع پیدا کرد و برای مال حالت جمع کردن و للمال جمع شروع کرد، با اصرار و شدت و حدت مال جمع کردن، فبمن یستدن، به چه کسی استدلال بشه برای راه خدا؟ میدونید معنای این حدیث؟ یعنی یک سرگردانی مردم رو میگیره. مردم میگن به کی مراجعه کنیم دیگه؟ دینمون رو از کی بگیریم؟ مالمون رو به دست کی پاکش کنیم؟ خمس و سهممون رو به کی بدیم؟ وقتی دلیل نباشه انسان سرگردان میشه دیگه. فد به من یستدل، یک سرگردانی عجیبی مردم رو فرا میگیره، نمیدونن به کی مراجعه کنن و چه کار کنن. و اذا کان از زاهد و راقبا و لما فی عید الناس طالبا فبه من یقتدا. اگر زاهد شد راقب، ضد همان دیگه، راقب به دنیا و چشم طمع به مال مردم پیدا کرد، مردم دیگه به کی اقتدا کنن، از کی دست بگیرن؟ و اذا کان تاجر و خائنا، اگه تاجرم که شد امین اقتصادی، شروع کرد گران فروشی، شروع کرد احتکار، شروع کرد هیله در آوردن، هیله تو معاملات، ولی زکات مانه ها، زکات هم نداد، فبمن یستوثن، دیگه با چه وسیقی، با چه تنابی نظام اقتصادی پا بگیره و مردم بتونن رو پای خودشون بیستن. و اذا کان الغازی مرائیا، اگر رزمندی که باید دین خدا رو حفظ کنه شد اهل ریا، اگه تلاشی هم میکنه برای خدا نیست، ولی الکسب ناظرا، مشغول دنیا شد اونم، البته نه اینکه کس برای زن و بچهش یه چیز در بیاره، نه، شد هدفش. اینجا لام آقایون لام غایته. فبمن یذبحان المسلمین، دیگه با چه وسیله ای از مسلمین دفاع بشه. و اذا کان الحاکم ظالما، اگر مجموعه حکومت شد ظالم، اینجا حواستون باشه حاکم لازم نیست شخص اول باشه، شخص دوم باشه، یه مجموعه وسیعی که با عنوان قوه قضاییه یا مجریه یا مقننه داره حکومت میکنه، اگه جائر شد، ظالم شد، فبمن ینصر المظلوم علی ظالم، مظلوم رو چی دادش از ظالم میگیره؟ بعد از همونن فوالله، به خدا قسم، دوستان امیرالمومنین که نمیخواد قسم بخوره، که نیازی نیست او قسمم نخوره، حرفش سنده، ولی برای بعضی از بچه ها که ممکنه حضرت رو نشناخته باشن، حضرت قسم میخورن فوالله ما اطلف الناسه، ببینی تعبیر رو، لح نکرد مردم را، نمیگن گمراه نکرد، میگن تلف، تلف نکردن مردم را، مگر علماء تماعون از اون بالا دارن نتیجه میگیرن، و زاهدون راغبون، و تجار الخائنون، و القضاة المراعون یعنی اهل ریا، و الحکام الجائرون، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، که آخر فرمودن. حدیث گرانقدری کتابی شاید دوستان دیده باشید به نام تفسیر معین، اخیرا دیدم اومده، اخیرا چند سالیست، کتاب خوبیه. خب خداوند خیر بده به اون نویسنده که این کتاب رو نوشته، به درد دوستانی هم که گاهی بیرون میرید خیلی میخوره، همراه باشه. قرآن هست، لغات مشکل قرآن رو توضیح داده و زیلش هم به مناسبتی احادیثی نقل کرده، البته خالی از بعضی از مناقشات نیست، ولی به هر حال تو این عالمی که کتابهای کذایی نوشته میشه از این از کتابهای خوبه. من از اونجا نقل میکنم، صفحه 394. اگر اون کتابو ندارید، کتاب میزان الحکمه که اینم باز کتاب خوبیست، جلد هفتم صفحه 471. معمولا میزان الحکمه دم دست بیشتر است تا اون کتاب. علی حال از یکی از این دو کتاب میتونید این حدیث رو داشته باشید. ببینید حدیث خودش گویاست. معمولا وقتی یه مطلبی ناتمام باشه باید یه کسی یه توضیحی بده تمامش بکنه. الحمدلله شما هم که از خواص نیازی نیست که حالا اینو بخیم هر بندیشو توضیح بدیم، ولی از باب این که به هر حال رسم در اینه یه حدیث خونده میشه یه توضیحی هم داده بشه، من یه توضیح همایی رو این حدیث میذارم، البته برای اینکه بحثمونم برسیم به این خاطر، وگرنه این حدیث خب بحث خیلی میتونه داشته باشه. خدا کنه که دوستان در خانه کس باشه، اگر قابلیت باشه، اگر اقتضا باشه، همین جمله آقا هم کافیه، اگر هم نباشه هرچم توضیح بدی مثل میخی که بر سنگ کوبیده میشه، میخ کج میشه ولی سنگ مقاومت میکنه. حالا انشاءالله که شما گرفتید و اثرم میگذره روی حقیر گوینده و شما عزیزانی که شنونده بودید. اما یه نقطه خیلی کوتاهی من بذارم روی این قضیه. خب میدونین ما در دهه فجر قرار داریم، این روزاتی که داره تمام میشه، 22 بهمن هم که جمعه است. یه دفعه آقایون کسی میگه الحمدلله ما هیچ مشکلی نداریم، خوشبختانه تمام مشکلات حل شده و تمام کارها رو روال خودشه، یه مشکلات جزئی هم هست که اونم الحمدلله روز به روز داره کمتر میشه و داره حل میشه. اگر کسی با آن اعتقادش این باشه، خب باید گفت خوشا به حالش، چون آدم وقتی همچین اعتقادی داشته باشه نه غصه میخوره دیگه، نه ناراحتی میکشه، نه دلش میسوزه، نه احساس تکلیف میکنه، روز قیامت هم معذوره. تو رسائل خوندید که قطع از پریدن کلاغ هم که بیاد حجت. انسان اگه قاطع باشه، حالا این قطعش برو علکی علکی هم باشه، خب این حجت. حالا گاهی پای بعضی از سخنرانی ها که میشینه، بعضی از آقایون که تو رادیو و تلویزیون یا روزنامه ها گاهی سخنرانی میکنن، همچون احساسی میکنه. باید واقعا اینا اعتقادشون هم همین باشه که تو حرف اظهار میکنن، خب راحتن، قطع کردم، نه غصه میخورن، نه ناراحتی میکشن، نه احساس تکلیف میکنن، چون معتقدن کردم داره هیچ مشکلی نیست، همه مسائل حله و روز به روزم داره کمتر میشه، آیا مشکلات فرعی همه جا هست. ولی اگر کسی نه واقعا به نظر ما چشمشو باز کنه، سکور باشه در قضایا، دلسوز اسلام، دلسوز نظام، دلسوز انقلاب، و به هر حال بدونه چه سرمایه هایی گذاشته شده، گاهی کسانی رو این قضیه خونشونو دادن که من گاهی عرض کردم تو صحبت ها، یک قطره خونشون قطعا با تمام دنیا از تا وقتی دنیا هست برابری میکنه، بلکه ارزشش هم بیشتره. خب قهرن یه سری مشکلات هست، مشکلاتی هم که عمیقه واقعا، مشکلاتی هم که باز دوستان با داد و قال و که مشکلات حل نمیشه، عللی داره. اگر بررسی کنیم میبینیم یه سری از مشکلات، حالا کسی که قریبه که تو ما نیست دوستان، همه خودی هستیم، یه سری مشکلات برمیداره به خود ماها. آقا فرمودن ریشه مشکلات اول علما، علما تما، علما جما. طمع هم عرض کردم، نه فقط طمع در مال، چون بعدش حضرت خودش دارن ولی المال جما، طمع در همه چی، در مال، در مقام، در خط. آیا واقعا الان یکی از ریشه مشکلات ما دوستان این نیست؟ زید علیه امر علیه زید، این تابع علیه او، اون تابع علیه این. شما فکر میکنید مردم اگر فرض کنید در یه شهری دو تا عالم به جان هم افتادن، بنده در یه شهری عالم علیه زید، زیدم علیه من، شما فکر میکنید مردم، البته ممکنه دو نفر دور منو بگیرن چاپلوس، که اینم متاسفانه یکی از مشکلات ما هست، بله حق با شما، منو سانسور کنن، دو نفرم دور اونو بگیرن، ولی توده مردم چی میگن؟ بدونی چی میگن؟ اون زرگل مسئله ناخوشی هست، میگه نقوم خوبه نکاشون، یه چیزی میگن اینجور، اینجور آقا توده مردم اینه. این که در روایات داریم آخر از زمان سرگردانی مردمو میگیره، علت سرگردانی دوستان همینه. اگر مردم عالمی داشته باشن، عالمانی داشته باشن، مراجعی داشته باشن که تو مشکلاتشون به اونا مراجعه کنن، که دیگه سرگردان نمیشن. این سرگردانی علتش اینه که تمام حصارها میشکنه، همه چی میره زیر سوال، همه چی ضایع میشه. زید علیه ام، ام علیه زید، این دو علیه بک، بک علیه این دو، هیچی. توده مردم هم وقتی اینجور دیدن میگن ولشون کن، اینا همه شون همین. نکنه خدای نکرده، حالا ادهی که اینجا هستید، نکنه دوستان خدای نکرده بیفتیم تو این مسائل. حتی انسان اگر میخواد از یک نظری هم دفاع کنه، هیچ ضرورتی نداره که بخواد دیگری رو ضایع بکنه. امروز دوستان وضعیت کشور ما، روزنامه های ما، مجلات ما، جلسات سیاسی ما به جوری شده که انسان یک ذره مقید باشه اصلا تمامش شبه شرعی میکنه. من الان یه مشکلی که دارم، حالا کسی میتونه پاسخ منو بده، دوستان بیان پاسخ بدن. انسان گاهی این روزنامه ها که میخونه واقعا مجاز انسان بخونه، گاهی تو اینا سب هست، حتاکی هست، بیبد هست، تهمت هست، دروغ هست، اشاعه فحشا هست. اگر گفتیم خواندنم حکم شنیدن رو داره، که فرق نمی کنه، قطعا به نظر بنده داره، چی میشه اینا؟ امروزه صحبت سر این نیست که ما اخلاق مقدس اردبیلی و شیخ انصاری، ابتدایی ترین مسائل اسلام، یعنی از حرمت بیاد بیرون، همین. خیلی مواظب باشیم. این توجیهات هم که میشه، هر حرامی خب میشه با یه توجیه سیاسی، با یه توجیه اجتماعی، فرهنگی، هر این که نمیشه آقا. حواسمون باشه دوستان که اگر بخوام انقلاب هم حس بشه، خون شهدا هم حس بشه، با صلاح، با صدا، با روحانیت صالح. حالا بقیهشو باز بخوام عرض بکنم، قضات چجوری، تجار چجوری، حکام چجوری طول میکشه و به جایی هم نمیرسه. حال اینش که به ما مربوطه، حدی که به ما مربوطه. و قطعا بدانیم دوستان با غیبت و با تهمت دین خدا نمیشه حفظ کرد. مرحوم شهید نقل میکنه، میگه یه بند خدایی ازش پرسیدیم این احادیثی که نقل میکنی برای ثواب سوره ها از کی شنیدی؟ گوه از یه شیخی شنیدم در آبادان. حالا درست نقل بکنم ممکنه اصل قصهش همینه، ممکنه فسدش. رفتیم سراغ او، از او پرسیدیم، گوه از یه شیخی در دسته. رفتیم سراغ او، گفت از کجا از کجا، تا بالاخره رسیدیم به یه نفر. گفت من دیدم مردم قرآن نمیخونن، این احادیث رو جعل کردن که یه مقدار مردم رغبت به قرآن. این بیاب دیگه نمیدونه که آقا با دروغ قرآن حفظ نمیشه، قرائت قرآنی که با دروغ باشه که ارزش نداره که. خلاصه با صلاح و صدا، با داد و قال و دوستان، اگر این نظام، اگر این انقلاب، اگر اسلام، اگر روحانیت، اگر فقه نیروهایی داشته باشه که مردم بهشون اعتماد کنن، اطمینان کنن، خب دینشون رو بیان از اینا بگیرن، مطمئن باشید حفظ میشه. وگرنه اگر زید سر عم رو تراشید، عم سر زید رو تراشید، این علیه او علیه این، مسلم به جایی نمیرسه. و چون متاسفانه همه اینا هم به نام دین، به نام قرآن انجام میشه، خطر این که اونها هم در معرض قرار بگیره هست. خدا کنه انشاءالله به ما توفیقی عنایت کنه که بتونیم پاسدار دین خدا باشیم. خب بگذرم. و اما صحبتی که در مورد مکاسب داریم، دیروز ملاحظه فرمودید که بحث رو اینجوری آغاز کردیم که اگر دو نفر، دو جنسی که مثل همه گندم به گندم معامله کنند، مثلا 100 کیلو گندم در مقابل 100 کیلو گندم، بعد یکی از طرفین معامله متوجه بشه که کلا ترش رفته، جنس معیوب گیرش اومده، آیا میتونه عرش بگیره یا فقط باید رد کنه؟ عرش نمیتونه بگیره. ملاحظه فرمودید که دو نظر عمده داشتیم، نظر اول که میتونه عرش بگیره، نظر دوم که نمیتونه عرش بگیره. بعدن ایشون دلیل آوردن از مرحوم یحیی بن سعید هلی مبنی بر این که میتونه عرش بگیره. علامه هم نظرش این بود که میتونه عرش بگیره، اما اگر دقت کردید خود شیخ انصاری هیچ حرفی نزد. لذا امروز انتظار میره که نظر ایشون رو مطرح بشه و ببینیم ایشون چی میگه. آقا ایشون میفرمایند که خیلی کوتاه و سنجیده. میفرمایند که ما از ادله حرمت ربا میفهمیم که در معامله مثل به مثل، چون میدونید در ربای معاملی فقط کجا میاد؟ این مسائل دیگه آقایون باید بلد باشید. در معامله مثل به مثل، گندم به گندم، ایشون میگن از اون ادله ما استفاده میکنیم که رسف صحت بنده اضافه میکنم و رسف کمال مد نظر نیست. اینه که شما میدونید دیگه در معامله مثل به مثل اصلا کیفیت مد نظر نیست. نمیدونم این مسئله رو که دیگه خیلی بعیده ندونید، اگر بدترین گندم در مقابل بهترین گندم خرید و فروش بشه، باید حتما در وزن مساوی باشه. این مسئله رو خیلی ها بلد نیستن. یک کشاورزی هست مثلا گندم خوراک داره، از اون طرف گندم میخواد برای کاشتن، بعد با یک کشاورز دیگه معامله میکنه، به نظر خودشون گندم بهتر داره میده، مثلا 100 کیلو گندم خوب میده، 120 کیلو گندم متوسط میگیره، که واقعا تو بازارم اینا قیمتاش مثل همه، 120 کیلو 100 کیلو. میدونید این معامله ربا. اگر یه وقت بپرسن پس چه کار بکنیم، راهی که نشونشون میدید اینه، میفرمایید که 100 کیلو گندم رو بخر در یه معامله مستقل، بعدم 120 کیلو گندم بفروش ولو به همون قیمت. آقا 100 کیلو گندم ازت میخرم 10,000 تومان، 120 کیلو گندم متوسطم بهت میدم 10,000 تومان، دو تا معامله بشه، بعدم دیگه میگه خب اون 10,000 تومان در مقابل اون 10,000 تومان هیچ. اگه دو تا معامله باشه اشکال نداره، ولی تو یک معامله اگه انجام بشه، خب میدونید مشکل رباست. آقا از این مطلب ما میفهمیم که شارع مقدس در معامله مثل به مثل ملاحظه وصف صحت را نکرده، ملاحظه کیفیت را نکرده. تا عرض کردم میگه پسترین گندم در مقابل بهترین گندم اگه خواستید خرید و فروش کنید باید یک از نظر وضع یک اندازه باشه، نمیخواد همون که عرض کردم دو تا معامله کنید جدا جدا باشه هیچ مشکل نداره. خب وقتی آقا اینجوره، این آقا که گندم بد گیرش اومده بعد بخواد عرش بگیره، عرش در مقابل چی میخواد بگیره؟ بله؟ عرش رو میخواد در مقابل وصف صحت بگیره دیگه، در مقابل کیفیت بگیره. و فرض اینه که شارع مقدس در باب روا کیفیت و حساب نکرده، صحت و ملاحظه نکرده. خب اگه اینطوره چطور میتونه عرش بگیره؟ ببینید آقا خیلی محتمل میکنم حرف خیلی گوبران، ایشون با این استدلال جلو عرش رو میگیره و لذا طرفدار کسانی میشه که میگن در معامله مثل به مثل جای گرفتن عرش نیست. البته خود شیخ من احساس میکنم مثلی که اینجا ادله ربا رو کاملا ندیده ها، میخواد البته باید به ادله ربا مراجعه بشه، شاید بعد از مراجعه نظر ما عوض بشه. البته این شاید من اضافه میکنم، شاید هم نه میخواسته اینجا بحث نکنه، گفته لابد من مراجعه ادله ربا، یعنی شما مراجعه کن. به هر حال یا خودش آماده بحث نبوده یا آماده بوده حوصله‌اش نداشته به شما فرموده مراجعه کنید. اینه که نظر 100% و نهایی هم ایشون نمیده. خب میخواد اینا رو پیاده کنیم تا مطلب بعد. ولکن یمکن ان یدعا، خب آقایون توجه داده که لکن برای استدراکه، در واقع میخواد برگرده از اون حرف. قبلا جواز رو میگفتیم، حالا میخواییم من رو تقویت کنیم. لکن یمکن ان یدعا ان المستفاد من ادلت تحریم ربا و حرمت المعاوضه، اونی که استفاده میشه از ادله حرمت ربا و حرمت معاوضه مگر مثلا به مثل، یعنی یک اندازه 100 کیلو 100 کیلو، بعد ملاحظه ان صحیح و المعیب جنس واحد، بعد از اینکه صحیح و معیب هم جنس واحده، اصلا اضافه کنید و در شرح مقدس اینو خیلی جاش خالیه این اضافه ها، و در شرح مقدس اصلا کیفیت در مثل به مثل میزان نیست، اصلا بدترین گندم بهترین گندم باید یه اندازه باشه. خب از این میفهمیم که وصف صحت در احد الجنسین، دیروز میگفتیم گندم قوم گندم کاشون، بعد گندم کاشون معیوبه، وصف صحت در یکی از این دو جنس کل معدومه، لا یترتب علی فقدهی استحقاق و ترتب نمیشه. و من المعلوم ان العرش چی؟ عوض و وصف صحه عرفان و شرم. آقا عرشی که میگیره، مشتری که میخواد عرش بگیره به چه حساب میگیره؟ به حساب این که معیوب دیگه، هم عرف، چون دید عرفان میگه آقا جنس معیوب بوده مثلا اینقدر تسبش بده، شعر هم همینو. حتی آقای این عبارت با عبارت دیروز منافات نداره که دیروز میگفتیم سمن در مقابل عرش در مقابل وصف صحت نیست، اما امروز میگیم عرشه که داره میگیره به خاطر وصف صحته. درسته وصف صحت سمنو تقسیم نمی کنه، اما تو سمن دخالت داره، پس اگر وصف صحت نبود طرف که عرش میگیره در واقع این عرش مقابل وصف صحته. خیلی مطلب روشنه، جای بحث نداره. و ان العرش شقی راستیه، خب الان هم که بحث ما رباست دیگه، ربای معاملیه دیگه، اگه بحث ما وقت ربا نیست، یعنی بحث ما هم جاییست که اگه بخواد زیادتر بگیره چی پیش میاد؟ ربا، نه قیاس نیست، مورده، دارن رو مورد پیاده میکنن، ملاحظه بفرمایید اشکال حله. و من المعلوم ان العرش عوض و وست سه عرفن و شرعن. این پولی که داره میگیره عوض وست سهته. بنابراین فل عقد و علل متدانسین، اگر عقد و بر یه دوتا همجنس گندم و گندم، لا یجوزو ان یسیر سببا لاستحقاق احدهما علی الاخر زائدا علی ما یساوی الجنس الاخر. اگر عقد رو بستن روی همجنس گندم و گندم، دیگه جایز نیست یکی سبب بشه اون ایک اون نبود وست صحت. زمیر یسیر رو یسیر رو تو فاعل داره دیگه، اسم داره، بزنید به فرد صحت. لا یجوز ان یسیر فقد صحت، یا بزنید به خود عقد، چون میدونید هم میتونیم بگیم فقد وست صحت سبب شده، هم میتونیم بگیم عقد سبب شده، چون هر دو سبب دیگه. حالا به عقد هم بزنید که ارتباط برقرار بشه بهتره. لا یجوز ان یسیر العقد سبب برای استحقاق احدهما بر دیگری بیشتر از آنچه که مساوی با جنس دیگره. آقا 100 کیلو مقابل 100 کیلو، دیگه نمیتونه یکیشون 110 کیلو یا 100 کیلو گندم با 5 کیلو برنجی، درست نیست. و بالجمله فبناء معاوضت المتجانسین، بناء شارع، مراد از بناء یعنی بناء شارع، بناء شارع در وقتی که دو جنس با هم معامله میشن که هم جنسن مثل گندم و گندم، بنا اشاره علا عدم وقوع مال فی مقابل صحت، مال مقابل صحت، همونطور که از خارج میگفتیم چنانچه خوب باشه جنس بد باشه مقابل خوب بودن هم چیزی قرار نمیگیره. پس واقع نمیشه مالی در مقابل صحتی که مفقوده فی احده ما. البته اینم بگم ول مسئله تو فی قایت الاشکال، یعنی در نهایت شک و شبه، زود نمیشه نظر داد، ولابد من مراجعت ادله ربا و فهم حقیقت عرش، که حقیقت عرش چیه؟ آیا برگشت ثمنه؟ آیا غرامت دیروزی اشاره داشتیم؟ و سرگی و بعض الکلامتی انشاءالله تعالی، که البته بعد از مراجعه به ادله ربا و فهمیدن حقیقت عرش بهتر میشه نظر داد. اصلا حالا یا ایشون خودش هم آماده نبوده یا آماده بوده ولی حوصله نداشته فرموده باید اونجا مراجعه بشه. خب بگذاریم از این مطلب. و اما مورد دوم دقت بفرمایید. دیروز چه عرض کردیم آقایون؟ دیروز عرض کردیم که دو مورد داریم که عرش نیست اما حق رد هست. مورد اولش گذشت که البته بدون دغدغم نبود، برای بعضی هم حرف داشتن، به قول امروزی ها بدون چالش نبود. و اما مورد دوم، نگاه به کتاب نکنید ها، خودتون فکر کنید، به نظر شما مورد دوم که عیب باشه ولی عرش نباشه، فقط طرف میتونه رد کنه. قبلا خوندید میتونید جواب بدید اون جاهایی که عیب هست نقص هست ولی موجب نقص قیمت نیست. مگه عیبی هم داریم که عیب باشه نقص باشه موجب اینکه قیمت پایین نیاد؟ بله. این مثال به عیب شرکت میزنیم، یادتونه؟ حالا اون مثال رو نمیزنیم چون اون که کار نداریم الان. یه جایی باید تصور کنید که عیب باشه خروج از خلقت اصلی باشه اما نقص قیمت هم نیست. یه آقایی یه غلامی میخره به خیال این که سالمه سالمه، بعد در یه حادثه متوجه میشه که این غلام خسیه. زمان قدیم آقایون این بیچاره ها رو، این برده ها رو، بعضی ها میامدن بیزه هاشون رو میکشیدن، قرد میکردن، میکندن. اینا دیگه اون حالت مردانگی رو نداشتن، این کارم میکردن که اینا یه وقت تو خونه اگر بودن خلافی ازشون سر نزنه. وقتی که راحت اینا میرفتن با زنه اینا، بعضی هم که مقید به آداب شهرن که نبودن، چند اون اینه دیگه محرم حساب میکردن. اینا دیگه میرفتن تلو زن اینا دختر اینا، خب خبری هم که نبود مثل تو ماده که کنار هم بنشینن دیگه. بله اینه که خیالشون راحت بود دیگه، دیگه اینی میخواست خانمش مواظبت کنه که آقای مردی تو خونه هست، نه خیالش هم مرده راحت بود هم زن مرد را. اصلا اینا خلاف شرع دیگه، هم اصل کار هم این که این محرم که نمیشه که، به هر حال مرده دیگه، نگاهش که چیز نمیشه. خلاصه این کارا رو میکردن. آقا این غلام ها وقتی که این حالت رو سرشون میآوردن، خب از خلقت اصلی خارج، جزا دیگه این مرد نبود، بچه دار هم نمیشد، برای خودش نقصیه حیبه. اما قیمت اینها پایین که نمی اومد هیچ، بالا می رفت. عیبی که قیمت رو بالا می بود همین بود دیگه. بذار بعضی گفتن آقا حالا کسی اینو خرید، باید بره سراغ فروشنده بگه آقا این غلام خطیر است، شما به من دادی عرش بده. بگه آقا این تو بازار قیمتش من که هیچ عیبی نیست که قیمت رو پایین بیاره، میخوای رد کنی رد کن، بله حق رد داره، اما حق عرش، چون عرشی نیست دیگه، تفاوت قیمت نداره که بخواد بگیره. البته بعضی ها اینجا مناقشه کردن یا جای مناقشه هست، عبارت شیخ انصاری اینه که وقت یناقش، گاهی مناقشه میشه. مثلا ما دیدیم گاهی وقتا مناقشه هم که شده، ایشون این تعبیر رو میاره که تعبیر دقیقی نیست، ولی حالا یا کسی مناقشه کرده یا ممکنه مناقشه بشه. بعد به گفتن اتفاقا آقا این عیبیست که قیمت رو میاره پایین، چون نه این که مردانه بودن این غلامو میگیره دیگه بچه دارم نمیشه، حالا اینو من دیگه اضافه میکنم، آقا این بچه‌م که پیدا کنه بچه‌شم میشه غلام، اما دیگه بچه دار نمیشه که از نسل این باز چی به وجود بیاد؟ غلام به وجود بیاد، خود این نفسه. بعد گفته حالا یه چند نفری قلیلی از مردم، اونم فساق، معمولا افرادی که قید شرعی ندارن، اینو به یه قیمتی بخرم چون میخوان با زناشون راحت بره بیاد، این که موجب نمیشه که بگیم این نقص نیست و عرش نیست. اینم اشکال بعضی از آقایون، حالا یا اشکالی که ممکنه بشه یا شده. من اون شیخ انصاری میگن انصاف اینه که این اشکال درست نیست. اولا شما گفتید کمی از مردم این کارو میکنن، متاسفانه ما میبینیم خیلی از مردم این کارو میکنن، برای خیلی رغبت دارن، از اون متدینینه، حال به تعبیر بنده دفش، اونه که خیلی متدینن از این کارو نمیکنن، اما خیلی اصلا این کارو میکنن. و در مجموع ما میبینیم تو بازار قیمت اینا کمتر از قیمت یه عبد سالم نیست. از حق با اوناییست که این مثالو زدن، مثالم درسته، اینجور موارد عرش نیست اما حق رد هست. از ثانی مالم یوجب العیبو نقصن فلقیمه، اونجایی که عیب نقص در قیمت نیاره. حالا از اصلا آقای مثال مناسب به خصی نیست، خیلی وقتا هست مثلا یک کسی یه وسیله نقلیه میخره، یه اتومبیل میخره، از اون چیز اصلیش درش میکنه، آیا رنگش میزنه یا یه کاری میکنه که از اون خلقت اصلی، از اون خلقت ایران خود روش در میره، اما موجب نقصم به این معنی که قیمت رو بیاره پایین نیست. حالا یه مثالیشون زده، قطعا از باب مثال نه انحصار. و انه لا یتصور هنا عرشان حتی یحکم به ثبوته، اینجا نمیشه عرش رو مطرح کرد تا اینکه بگیم عرش ثابت. وقد مثلوا لذلك بالحساب فی العبید، مثالی که زدن خسا، خسا یعنی همون حالت کشیده شدن بیزه ها رو میگن خسا، به کف نداشتن بیزه ها، بیزه ها چنده بشه. فل عبید وقد یناقش و فی ذالک، گاهی مناقشه شده در این مثال، به ان الخسا موجبون فی نفسهی لنقص القیمه، ما قبول نداریم که خسا نقص قیمت نمیاره، نه خیر، فی نفسه. آقا این فی نفسه در مقابل حرف بعده که میگه البته با توجه به اقراض فاسدی که بعضی دارن، حاضرن پول خوبی هم بدن به همچون غلامی، اما اون قرضه اگر بذاریم کنار، خود خسا بودن چیه؟ نقص دیگه. این فی نفسه مقابل اونی که بعد میگه، خطا اگر قرض فاسدی که بعدا میگیم نباشه این معنای فی نفسه هست موجب نقص قیمته. لثبات بعض المنافع هم مثل مرد بودن، خود دیگه مرد نیست، مردانگی نداره. و انما یرغب فی الخسی، در مورد خسی رغبت میکنن قلیل من الناس، یک توده کمی از مردم، لبعض الاغراض الفاسده، بعضی از اغراض خلاف شرع، که اون عبارت است از عدم تستر نساء از اینا و دیگه زناشون هم از اینا پرهیز نمی کنن. سیکون واسطتن فی الخدمات بین المرء و زوجته، قرآن واسطه میشه بین مرد و زنش، هم مرده خیالش راحته که این ایشگاه نمیتونه میکنه، هم زنه نمیخواد این حجابش رعایت کنه، در صورتی که میدونی خلاف شرع باید حجاب داشته باشه. و هذا المقدار لا یوجب زیادتن فی اصل المالیه، شو میگه این موجب زیادی نمیشه. این میدونی مثل چیه؟ مثل عنب معیوبیست که یر یرقب فی لجودت خمره. حالا ما که تخصص نداره، میگن بعضی از انگورا وقتی که بپوسه حالت پوسیدگی پیدا کنه شرابش بهتره، هرچی کثافت تر باشه شرابش بهتره. خب حالشو میگه آیا میشه این حرف رو بزنیم بگیم اگر یک کسی بنا بود انگور سالم بده به یه آقای انگور معیوب بده، این آقا که میاد عرش بگیره بگه آقا چون شراب این بهتره من به تو عرشی نمیدم، میگن آقا انگور پوسیده نسبت به انگور فاسد بی‌ارزش‌تر، حال ولو شرابش بهتر باشه. این هم همینطوره. لکن الانصاف، ایشون میگه نه این نشد. به نظر من انصاف اینه که اولا شما گفتید قلیل من الناس، همین اولین اشتباهه. مردمی که حاضرن پول بیشتر بدن برای این کار قلیل، آقا معمولا میدونه غلام اینا تو خانه های مترفینه، اونام که خیلی مقید به آداب شهر نیستن، قهران رغبت پیدا میکنن، پول خوبی هم میدن، شما چه نمیگی قلیل رو منن ناز؟ اتفاقا تو قشر غلامدارها تعداد زیادی این دور هستن. رضایشون میگه ان راقب فی لحاظ القرر، کسانی که رغبت در این کار دارن برای همین قرر که اینا برن پیش زنهاشون اینها، حیث و یکون و کثیرن لا نادرا، اتفاقا تو بازار زیادن این افراد. آقایون اگر کم بودن قهرن موقع فروش خسی به عنوان یک عیب این آقا مطرح بود، ولی چون خریدار زیاد داره به عنوان یک عیبی که در قیمت اثر بگذاره نی، میگه چون طالب زیاده تقاضا به قول امروز یا زیاده به حیث لا یقدر فی قیمت هل متعارفه لولا حاضر غرم، عبارت آقا حواستون باشه خارجید من هیچ معطل نشدم خیلی راحت، اما دیر عبارتی کمی داریم. ایشون میگه آقا افرادی که حاضرن بخرند زیادن به جوری هست که ضرر نمیزنه در قیمت متعارف غلام، فی قیمت هل، نسخه رو درست کنید، فی قیمت هل متعارفه، در قیمت متعارف غلام ضرر نمیزنه اگر چی این غرض نباشه، اگر این غرض هم نباشه. یعنی کدوم غرض؟ همین غرض فاسد. ببینید عبارت اینو میخواد بگه ها، نه اینکه تقاضا زیاده نسبت به این غلام، اون شخصی هم که این غرض رو نداره اگر این غلامو بخره پول کمتر نمیده، اصلا نمیتونه بگه آقا من پول کمتر میدم، میگه تو نمیخوای یکی دیگه میاد میخره. رضا میگه لولا این غرض، اگه این غرضم نباشه فقط یه آدم خیلی متدینی میخواد این غلامو بخره که دیگه این غرضی که نداره که اینو ببره تو خونش پلو زنش باشه، که با اینکه این غرضم نداره باید پول چی بده؟ پول متعارف بده، چون دیگران حاضرن بخرن. میگه چون افراد زیاد هستن که این غرضو دارن کثیرن نه نادر، به جوری که ضرر به قیمت متعارف نمیزنه اگه این غرضم نباشه، صحه ان یجعل ثمن المبذول من الراقبین مقدارا لمالیت الخسی، صحیحه که قرار بدیم اون پولی که داده میشه از راقبین، اونایی که همچون غلامی میخوان، اینو مالیت خسی قرار بدیم. آقایون به یه عبارت ساده تر عرض میکنم، یک غلام خسی را با توجه به این که افراد زیادی هستن که به خاطر همین قرض فاسد میخرن پولم خوب میدن، آیا مالیتش رو باید رو پولی که اینا میدن حساب کنی یا پولی که اگر این قرض نبود افراد میدادن؟ سوال تکرار میکنم، وقت افراد زیادی هستن که پول غلام خسی رو به اندازه پول غلام سالم بدن، آیا مالیت نبی رو باید با توجه به پولی که اینا میدن حساب کنیم که تو بازار چند میارده، یا پولی که این قرض اگر نبود میدادن؟ شاید این پولی که تو بازار میدن دیگه. میدونین آقایون، مالیت هم ربطی به شرعی بودن و غیر شرعی بودن نداره. درسته قرض فاسده، اگه این قرض نبود مالیت غلام میامد پایین، اما الان که پول حاضرن بدن ما مالیت رو باید با قیمت بازار بسنجیم. حالا عبارت رو نگاه کنید، میگه صحیحه قرار داده بشه پولی که داده میشه از راقبین مقدار ارزش خسی. خاطی یادداشت کنید، اینجوری یادداشت کنید، ارزش خسی را با توجه به پولی که اینا میدن باید بسنجیم. فکأن هذا القرض صار قرضا مقصودا، بخونید متعارفا، کأنه این قرض فاسد یه قرض معمولی شده دیگه، قرضی شده که مقصود عقلا هست. و صحت القرض و فساده شرعا لا دخل لها فی المالیت عرفیه. ما میخوایم مالیت این غلام بدیم تو بازار چنده، خب مالیتش که دیگه قرض فاسد یا قرض صحیح که میزان مالیت نیست. خلاصه آقا فروشنده میگه آقا من غلامی که بهت دادم درست نگفتم خسی هست، ولی فکر میکردی هم سالمه، ولی ارزشش که کمتر نیست، من پول پس نمیدم، میخوای رد کنی رد کن. و بر جمله فل ابرتو فی مقدار المالیه به رغبت الناس، حتی نسخه های ما داره فی مقدار المالیه الف لام داره، بعضی از نسخه ها الف لام نداره، حتی اون نسخه که نداره راحت تره، میشه درستش کنی، ولی حالا چون عجلم داریم دیگه تمامش بکنیم. میزان در مقدار مالیتی کالا رغبت مردمه، معنا میکنم میزان در مقدار ارزش از یکی رغبت مردمه، فی بذل ذالک المقدار من المال به ازائه، در وقتی که اینو میدن به ازای اون شیء اون کالا، سواء کان من جهت اغراض انفسهم ام من جهت بیعی علی من له قرض فی، چه قرض خود افراد خریدارها باشه. تو مثال ما پولی که آقا بابت این غلام میدن، این ارزش غلام به اون پولی که میدن که البته خفی بودنش هم ملاحظه نمی کنن، از کردن بعضی که میاد قیمت هم بالا میبره هستم، حالا چه قرض خود خریدارم باشه، مثل که خود خریدارم از کیا باشه، از کسانی از فساق باشه، از کسانی باشه که خودم همین قرض رو داده، یا خودش این قرض رو نداره، آدم مقدسیه ولی ناچار پول اونا رو بده چون هستن کسانی که این پول رو بدن. عبارت رو نگاه کنید، سوا اون کان من جهت اغراض انفسه، اونجا که خود خریدارم از همین فساق باشه، یا از جهت بیعش به کسانی که برای اون کسان قرض در این کالا هست، معکسلت ذالک المشتری، حتی باید مشتری زیاد باشه و نادر نباشه بگونه ای که یل اقو بل. بله اگر مثلا فرض کنید غلام خسی رو بخره گران، تو مثلا 100 نفر یه نفر اینجور حاضره گران بخره، اون میزان نیست، ولی اگر نه 40 نفر 50 نفر 60 نفر باشن به جوری که غالب باشه قهن مالیت کالا میره بالا. مسئله تون انشاءالله شنبه.